بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب مفاهیم بود و عرض کردیم که تتمه مباحث مربوط به مفاهیم یک بحثی هست متبر دلالت عرض شد که بحث در این که دلالت سیاقیه رو جزء مفهوم بدانیم یا جزء منطوق یا قسم سیفونی درش اختلافی وجود داشته. در خصوص این مطلب گروهی آمده بودن بحث این که ما دلالت لفظی و دلالت مطابقی و در این که ما دلالت هم بگم حواس رو در این که ما دلالت لفظی را دلالت مطابقی تزامنی و التزامی بدانیم یا اینکه بگیم دلالت التزامی جز مباحث یعنی جز دلالت لفظی نیست درش اختلاف وجود داره. بعضی ها فرموده بودن که دلالت التزامی جزء دلالت لفظی نیست، اما بعضی دیگر هایی که دلالت لفظی رو دو قسمش کردن، یعنی دلالت منطقی صریح و منطقی غیر صریح. منطقی صریح میشه همین دلالت مطابقی و دلالت تزامنی. دلالت التزامی میشه دلالت منطقی غیر صریح. اما بعضی ها خب این رو انکار کرده بودن. مرحوم آقمان تو کفرای ملاحظه فرمودی که ایشون میفرماید دلالت منطقی میشه دلالت مطابقی و دلالت تزامنی. مدت دلالت وقتی مفهومی ما میگیم یعنی از دلالت منطقی خارج میشه، خودش چند قسم داره. یکی دلالت التزامی بیان به معنی الخصب، دلالت اختزا، تهدید و اشاره، هم اینا جزء دلالت‌های مفهومی هستند نه دلالت منطقی. مرحوم شیخ رو اگر به خنساری رو مطالع الانظارشون اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون کلامی رو از هفتادگانی نقل میکنن، میگه که دلالت های تنبیه، اختزا و اشاره اینها رو ما باید جز مفاهیم بدانیم، جز منطوق نیستن. منطوق رو از طبق این بیان ایشون میفرماید نمیتونی شما تقسیمش بکنی به منطوق صریح و منطوق غیر صریح، بلکه یا دلالت شما منطوقی هست یا نیست. دیگه صریح و غیر صریح رو ما نمیتونیم اینجا به کار ببریم. ما اکثر آیون اصولی ها دلالت های حداقل حالا تنبیه اختزا و اشاره رو جزء دلالت منطقی دانستن، منطقی به غیر صریح. یه عبارتی رو مرحوم میرزای
پس عرض شد که مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانینشون ایشون میفرماید که دلالت رو ما باید دلالت منطقی رو به صریح و غیر صریح تقسیم بکنیم، منتها آخرش با فتعملشون در واقع میفرماید که ما دلالت رو دلالت های منطقی رو اگر صریح نباشن به جز مفاهیم بدانیم، چون اینا تفاوتی با همدیگر ندارن و در واقع دلالت منطقی غیر صریح همون مفهوم هست. خب این تا اینجای بحث. بعد مرحوم آقای نائینی یه مطلبی رو آوردن و اون که ما دلالت سیاقی رو نمیتونیم بهش بگیم دلالت لفظی، اینا دلالت های لفظی نیستن، دلالت سیاقی در واقع دلالت عقلی هم. چرا؟ چون لفظ به تنهایی نمیتونه دلالت بر این مطلب داشته باشه، نیاز دارید به یک مقدمه عقلی، و تو همه اقسام دلالت سیاقیه اون لازمه‌ای که مطرح میشه لازمه عقلی هست که شما باید دلالت عقلی رو درش جاری بکنید. منتها مرحوم آیه خویی آمدن یک تفصیلی رو در اینجا مطرح کردن. ایشون میفرماید که مرحوم آقای خویی میفرماید که اینجا ما همه رو نمیتونیم از یک قسم بدانیم، بلکه شما باید اینجا بیاید در واقع یک تفصیل قائل بشید. اون تفصیل هم اینه که اگر آمدیم و لازمه‌ای که در کلام به کار رفته لازمه بیانه به معنی الاخص باشه، خود لازم بیانه به معنی الاخص، شما صرف تصور طرفین باعث میشه که شما تصدیق به اون لازمه میکنید. اینجا دیگه دلالت عقلی شما نمیتونید بهش بگید، اینو میشه اسم منطق غیر صریح رو تو اینجا گذاشت. منتها اگر آمدید و لازمه شما لازم بیانه به معنی الاهم بود یا لازم غیر بیان بود، در این صورت بله نیازمند به دلیل عقلی هستی، چون دلیل عقلی هم آمدی دیگه اسم منطوق رو نمیشه روش گذاشت، جزء منطوق قرار نمیگیره و این میره جزء مفاهیم قرار میگه، دیگه اینجا دلالت شما دلالت لفظی نخواهد بود. این تفسیر رو ایشون اینجا قائل شدن. منتها باز اصل بحث این که ما اینها رو اصلا دلالت سیاقیه رو بیایم این سه مورد دلالت تنبیه، اختزا و اشاره رو اینها رو بگیم دلالت سیاقیه یا نه بگیم دلالت سیاقیه غیر از اینها توش اختلاف وجود داره، که ثمرات زیادی هم توی مباحث البته فقهیه ما داره، این که ما اینو از کدوم قسم بدونیم، اصلا دلالت لفظی بدونیم، دلالت عقلی بدانیم، و اینکه اصلا اینجا داره دلالت اتفاق میفته، یعنی او رو میشه به کلام متکلم ربطش داد یا نه، بحث های متعددیه. نمونهش مثلا آمدن گفتن اینجایی که شخصی بیاد بگه که تو عبد تو از طرف من مثلا به 1000 درهم آزاد کن، خب اینجا آمدن گفتن این مال غیر رو که نمیشه شما مثلا از طرف شما او رو آزاد بکنه، این لازمش اینه که این داره عبد او رو به 1000 درهم میخره، یعنی عبد تو بر من به 1000 درهم بفروش، اون وقت از طرف من وکالت داشته باش که او رو آزاد بکنی، و این دوتا در واقع میشه لازمه کلام. خب این لازمه کلام آیا میشه به اون نسبت داد؟ یعنی او رو بگیم که مثلا الان اون انشا کرده این خرید عبد رو به 1000 درهم و بعد هم عرضم به حضور شما که او رو از طرف من آزاد کن، چنین چیزی میشه به اون نسبت داد یا نمیشه به اون نسبت داد؟ اینجا یه بحثی توی فقه ما قرار گرفته که این رو جزء دلالت در واقع سیاقیه دانستند، که این رو ما بیام جزء دلالت سیاقیه بدانیم، یعنی بگیم که لازمه کلام این شخص، چون اگر این کلام رو نشه به اون نسبت داد، یعنی نشه بگیم که اون خواسته ای عبد رو به 1000 درهم بخره، که خب این حرف غلط میشه، چون مال خیر رو شما نمیتونی آزاد بکنی یا انفاق بکنی یا کار دیگری باش انجام بدی. این مشکلی که در مشکل الان شرعی که درش به وجود میاد، لازمه اینه که ما اینجا یک دلالتی رو قائل بشیم که اینو میگفتیم از اقسام دلالت اختزا. اختزای کلام اینه که یا عقلن یا شرعن یا عرفن اگر اون دلالت رو شما نپذیرفته باشید مشکلی برای کلام به وجود میاد. خب موارد اینچنینی ما در فقهمون زیاد داریم، در روایات هم روایات ما هم زیاد هست که اینها رو از اقسام دلالت اختزا بدانیم، تنبیه بدانیم یا دلالت ارزم به حضور شما اشاره بدانیم، که حالا مدلول های اینها همش میشه جز ملازمات عقلی. حالا بنا به کلام مرحوم آقای خویی اگر آمدیم و اینها رو لازمش و بیان به معنی الاخص بود، اینو جزء دلالت لفظی به حساب میاریم و الا جزء دلالت عقلی به حساب میاد. خب اینجا آقایون معاصرین رو اگر ملاحظه بفرمایید، آمدن دلالت سیاقیه رو اصلا جدا کردن، یعنی گفتن نه دلالت منطقی هست نه دلالت مفهومی هست، بلکه این رو باید دلالت سیاقیه رو ما جدا بدانیم. خواهی جدا بدانیم، پس اینا غیر از دلالت اقتضا تنبیه اشاره هست، اینو باید غیر از اینها بدانیم. یعنی اینکه دلالت اقتضا خب صدق جمله متوقف بر اون بود و اون دو تا دیگه هم یکیش میگفتیم مراد متکلم هست، یکی دیگه هم دلالت تنبیه رو هم میگفتیم که اصلا مراد متکلم نیست اما از کلام استفاده میشه. خب دلالت اگر آمدیم و دلالت التزامیه ارزم به حضور شما غیر بیان بود یا بیان به معلل اعم بود، اینجا آیون اشکال کردن که اینو شما دیگه از خود این سه تا مورد نمیتونید بدانید. اما ما جاهایی داریم که دلالت ما دلالت غیر بیان هست یا بیان به معلل اعم هست، مثل همین موردی که الان بنده مثال زدم که میگه عبدتو از طرف من آزاد کن. خب اینجا نیاز به استدلال داره، یعنی شما میشینید باهاش صحبت میکنید که این مال غیره، تو اگر بخوای آزادش کنی باید مالکش بشی، آیا اراده ملکیت کردی نکردی، اینا صحبت‌های مفصلی رو با هم دیگه باید انجام بدن. خب اینجا دلالت شما دلالت التزامی بیان به معنی الاخص نیست که شما این رو جزء ارزم به حضور شما اون موارد بدارید. یا مثلا از امام سوال میکنه که من مثلا به این شکل نماز خواندم، امام در جوابش فرمودن که اعد صلات، صلاتتو دوباره اعاده بکن. خب اعاده بکن، اینجا ما میگیم که پس اون نمازی که سابق خوانده نمازش باطل بوده. خب این نماز باطل بوده، اینو ما الان جز کدوم یک از موارد باید بدانیم که مرحوم ارزم حضور شما که میرزای قومی در قوانینشون ایشون آمدن این مثالها رو آوردن و بعد میفرماید که طبق این اصلا ما هر جایی که مجاز به کار میبریم میگیم اینجا مجاز بوده، تمام مجازات رو باید جزء همین دلالت ها بدانیم، حالا دلالت تنبیه اقتضا اشاره یا بنابرای گفته بعضی ها اینا رو اسمشو بذاریم دلالت سیاقیه. مدار اشکالی که اینجا مطرحه اینه که ما اصلا یه دلالت دیگری در کلام داریم، یا اینو باید چهار قسمش بکنیم یا اینکه کلا بگیم اصلا دلالت سیاقی غیر از این سه موردیه که در اینجا ذکر شده، اینها رو باید دلالت منطقی غیر صریح بدانیم، دلالت سیاقیه رو اصلا جدای از اون بدانیم که توی تفاسیر خیلی آقایان ازش استفاده کردن، همچنین مرحوم ارزم بگذار شما که در تفسیر المیزان شما میبینید که موارد زیادی رو به دلالت سیاقیه نسبت میدن که اینها رو باید در واقع جزء دلالت‌های غیر منطقی به حساب بیاریم. پس تا اینجا خلاصه بس این شد که ما یک دلالت منطقی داریم، دلالت منطقی ما میشه دلالت مطابقی و دلالت تزمنی، دلالت التزامی ما اگر دلالت التزامی بیان به معنی اخص باشه میشه منطقی غیر سری، یعنی از خود نطق فهمیده نمیشه منتها تصور طرفین باعث میشه که ما به این هم به این جمله متکلم هم برسیم. یه دلالت منطقی غیر صریح داریم که میشه همین دلالت تنبیه اقتضا اشاره، و طبق نظر بسیاری از معاصرین ما یه دلالت سیاقیه هم داریم که در واقع میشه دلالت غیر بیان یا بیان به معنی عام میشه، یعنی یه واسطه عقلی در کلام وجود داره که اینا رو ان شاءالله جلسه بعد مصداقی